پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. حتی اگر موضوع حمله نظامی به ایران تعلیق شده باشد و دونالد ترامپ از وعده‌ای که داده بود منصرف، تأکید کاخ سفید بر روی میز بودن همه گزینه‌ها را میتوان در تغییر لحن رهبران تهران هم مشاهده کرد. به ویژه که وزارت دفاع آمریکا اعزام ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن را به سمت خاورمیانه تایید کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است ما نمیخواهیم کشور را به سمت جنگ ببریم و البته تلویحاً پاسخی هم به رئیس جمهور آمریکا درباره توقف اعدام ناراضیان به دنبال تهدید دونالد ترامپ داده است و گفته اما مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم. در صحبت‌های رهبر خبری از اعدام نیست، اما در سایه ابرهای سیاهی که سیاست و جامعه را در ایران فرا گرفتند، حکومت به دنبال چیست؟ شاهزاده رضا پهلوی، چهره برجسته مخالفان در این روزها، هم پس از دو هفته از اعتراض‌ها و سرکوب‌هایی که با فراخوان او همراه بود، در نشستی خبری با دیگر روزنامه‌نگاران دست کمک به سوی جهان برای تغییر حکومت در ایران دراز کرد. معترضان چه پنجره‌ای برای ادامه ی حیات سیاسی پیش رو دارند؟ اعتراض‌ها زیر سایه حکومتی که امنیتی تر از دیروز از دیروزش ظاهر شده، بیرو درباسی می‌کشد، سرکوب می‌کند و با تهدید بین‌المللی هم روبروست، وارد چه مرحله‌ای خواهد شد؟ آیا همچنان جایی برای رواداری و مبارزه بی‌خشونت باقی است؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در این بحث آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز: ابوالفضل اسلامی، دیپلمات ارشد وزارت، دیپلمات پیشین ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند که از توکیو ما رو همراهی میکنن، و فعال سیاسی، و احمد پورمندی، فعال سیاسی جمهوری خواه که از مونیخ همراه ما هستند. من به هر دو مهمان خوش آمد میگم. اجازه بدید آقای اسلامی با شما آغاز کنیم. به هر حال شما سالها در سمت‌های مختلفی بودید در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و اخیراً هم خب ما یک تغییر لحنی رو شاهد بودیم پس از این اعتراض‌ها از سمت وزارت خارجه و گفتگویی که آقای عراقچی با در اصل شبکه فاکس نیوز داشت در باره تهدیدی که دونالد ترامپ کرده بود. اما مسئله اینه که واقعاً الان با همه این تهدیدهایی که صورت گرفته و لحنی که رهبران سیاسی ایران در پیش گرفتند و اتفاقاتی که افتاده، خاموشی اینترنت، چه پنجره‌ای پیش روی معترضان همچنان باز هست؟ آیا انتظار باید داشت که این اعتراض‌ها ادامه پیدا کنه، حتی با فراخوان‌های جدید و در قالب‌های شاید خیلی مینیمال‌تر؟
بله، با تشکر از دعوت شما جناب زرقامی عزیز. ببینید، پنجره جدید دیگه به نظر من باز نخواهد شد. اکنون بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی یک دریای خون هست. من جناب زرقامی فکر میکنم مردم ایران به اندازه کافی با رژیم مدارا کردن. از سالهای سال، از میر حسین یا حسین میر حسین شروع کردن، بعد رأی منکو شروع کردن، آمدن جلو تا به جای رسید که امروز میبینید که رژیم مردم رو وادار کرد که دیگه به سمت مسلح شدن برن. من فکر میکنم یا از حالا بعد دولت‌های خارجی کمک خواهند کرد به مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی سرنگون میکنند، یا خود مردم ایران دیگه دارن به سوی مسلح شدن پیش میرن، چون راهی غیر از مسلح شدن برای مردم باقی نموده. حالا ممکنه مردم اسلحه دستشون بده، نتونن در اسلحه جنگی مثل رژیم داشته باشن، اما بالاخره وسایلی پیدا میکنن و تظاهرات ها دیگه تبدیل به کارهای زیرزمینی خواهد شد، کوکتل مولوتوف، بمب‌های آتش‌زا و
خب اینها. فکر میکنید راههایی هست که بتونه به جامعه کمک کنه؟ چون به هر حال اینها در خودش باری از خشونت های اسلامی داره و یک بار ما خشونت رو آزمودیم، تجربه کرده جامعه ایران. انقلاب 57 به هر حال پروندهش پیش روی جامعه ایران هست و اون اتفاقاتی که در اونجا افتاد، اون خشونت ها نتیجهش شد جمهوری اسلامی که امروز پیش رو اون هست. آیا یک بار دیگه آزمودن رو به نظر شما آزموده رو آزمودن خطا نیست؟ چون رودکی هم شعری داره بسیار زیبا که میگه هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار.
ببینید جناب زرقامی، رژیم جمهوری اسلامی خودشون تمام پنجره ها رو بستن، هیچ راهی برای اعتراض برای مردم باقی نگذاشتن. مردم حداقل به این 30 سال، 20 سال، 30 سالی که با هر روشی وارد شدن، دیگه خود رژیم تمام درها رو بست. الان واقعا چطور مردم دیگه میتونن صدای خودشون به دنیا برسونن؟ چطور میتونن اعتراض بکنن؟ از چه راهی؟ هیچ راهی برای مردم وجود نداره. من فکر میکنم از می بعد جناب زرقامی تنها راهی که برای مردم اینا باقی مونده مسلح شدن هست و راهی دیگه برای نجاتشون وجود نداره. یا باید جامعه بین‌المللی کمک بکنن و با حمله خارجی رژیم بره، یا خود مردم به هر وسیله با نمیدونم آتش سوزی هایی که خود زمان شاه میکردن کمونیست ها چپی ها.
خب شما همون مسیری رو دارید پیشنهاد میدین که عملا خب یک بار آزموده شده، اگر اون مسیر درست بود که خب
من بعد روی همون من پیشنهاد نمیدم. این راهی است که در دیگه برای مردم راه دیگه باقی نمونده به نظر من. هیچ راهی، خود رژیم در رو بست، پنجره ها رو بست، به نظر من دیگه راهی وجود نداره. جناب زرقامی، مردم چیکار دیگه میتونن با رژیم بکنن؟ رژیمی که بی‌محابا میتونه با کمال پررویی اینترنت تلفن رو قطع کنه و در داخل دست به قتل عام بزنه، دیگه چه پنجره میتونه باز بذاره؟ خود رژیم به سمت خشونت برد مردم رو.
در حال نخبگان جامعه و کسانی که فعال سیاسی هستند باید راههایی رو پیدا کنن و پیشنهاد بدن، جایگزین هایی داشته باشن. اجازه بدید من از آقای پورمندی هم همین رو بپرسم. آقای پورمندی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید پنجره ها همه بسته شده و تنها راهی که باقی مونده برای معترضان اینه که به راه هایی برن که در اصل در خودش پتانسیلی از ترویج خشونت داره؟
خب اجازه بدید اول خدمت شما و آقای اسلامی و شنوندگان برنامه سلام عرض بکنم و مراتب عمیق همدردی خودم رو با ده‌های هزار خانواده داغدار، هم از اونهایی که کشته دادن یا زندانی دارن یا مجروح دارن، اعلام بکنم. و در خصوص بحث به صلاح راهی هست، من فکر کنم همیشه راهی هست و این سخن آقای اسلامی احتمالاً در یک محدوده کوچیکی درست هست و بخشی از جامعه قطعاً به سمت مبارزه مسلحانه میره و اونم نه جامعه روشنفکری، نه احزاب، نه تشکلات دانشجویی، بلکه در اعماق جامعه، کسانی که دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن، ممکنه به اصطلاح به زبان قدیم یاغی بشن و این احتمالش رو من هم میدم. ولی همونطور که اشاره کردیم، کشوندن جامعه به خشونت ممکنه ما رو به دهه ها درگیری و خشونت و جنگ داخلی ببره و هیچ فرجامی برای ایران و مردم ایران نداره. اشاره کردید جامعه ایران جامعه روشنفکری بسیار نیرومند داره، نخبگان کاربلد و ورزیده‌ای داره. شاید لازم بشه ما امروز یک گام به پس رو امتحان بکنیم برای اینکه بتونیم دو گام به پیش برداریم. نقد اونچه که اتفاق افتاد حتما به ما کمک خواهد کرد در این دو روزی که فراخوان داده شد و دو روز بعد که فراخوان داده شد، نتایجش باید جمع‌بندی بشه. همین صحبت هایی که آقای خاتمی کرده، آقای خامنه‌ای کرده و آقای رضا پهلوی کرده، اگه اینها رو در کنار هم بچینیم و جمع‌بندی بکنیم، میفهمیم که این تشدید و تصاعد خشونت جز ویرانی و تباهی برای ایران فرجامی نخواهد داشت. بنابراین باید این سوال رو در مقابل خودمون قرار بدیم و با این اعتقاد که حتما راهی هست با هم تبادل نظر بکنه جامعه سیاسی ایران تا اون راه ها رو پیدا بکنه. اعلام انسداد، انسداد راه های غیر خشونت آمیز از جانب نیروهای مسئول و سیاسی هیچ کمکی به ایران و فرجامش نمی کنه. اگر لازم باشه میتونیم جزئیات رو با هم دیگه صحبت.
قطعاً حتما میخوام برگردیم اینو بیشتر صحبت کنیم، چون یک بار دیگه برم سراغ آقای اسلامی. آقای اسلامی، فکر نمی‌کنید که اگر اوضاع تندتر بشه، رادیکال‌تر بشه، این همون چیزیه که احتمالاً حکومت هم میخواد و در چنین فضایی ما اصولاً نتونیم اتفاق بهتری رو برای ایران رقم بزنیم؟ به هر حال سایه تهدید بین المللی هم همچنان بر سر ایران هست و بر سر جمهوری اسلامی مثل یک شمشیر داموکلس. تصاعد، یعنی بخوایم بگیم که این تقاطعی که اینها قرار گرفتن، فکر میکنید نمیتونه اوضاع رو کمی پیچیده کنه؟
ببینید، من تشکر میکنم از پیشنهاد هم شما که بایستی جامعه به سوی یک پنجره بره، ولی واقعیتش این است که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نخواهد شد و حاضر نیست به اصطلاح با مردم گفتگو بکنه، میخواد با زور با مردم برخورد بکنه، خودش تمام پنجره ها رو بسته. و من فکر میکنم یه واقعا وضعیت ایران با این دریای خونی که رژیم رو انداخت دیگه از دست جامعه روشنفکری ما خارج شده، دیگه الان مردم خودشون وارد صحنه شدن، خودشون دیگه از همه ناامید شدن، پس از این همه سال جامعه روشنفکری و از جامعه جهانی همه ناامید شدن. به این چیونه مردم جان خودشون به خطر میندازن میان توی خیابون. واقعیتش این هستش که من هیچ امیدی به این که جمهوری اسلامی وارد گفتگو با هیچ کسی بشه امیدی ندارم و فکر میکنم دیگه راهی به غیر از مسلح شدن مردم، حالا نمیگم اصله
به هر حال یک چیزی رو در نظر داشته باشید آقای اسلامی، شما خودتون در بدنه همین حکومت کار کردید، در رده های بالاش در وزارت خارجه، آیا جمهوری اسلامی رو شما یک کل یک دست و مطلقی دیدید در شرایطی که اونجا بودید یا نه در این جمهوری اسلامی شما اونجا بودید دیگه، اومدید بیرون از اون دایره و خیلی از همکاران دیگرتون در همون 88 از اون دایره اومدن بیرون، آیا یک کل مطلق رو ما طرفیم باهاش یا نه اجزای متفاوتی داره و میتونه این پیکره به هر حال به جایی برسه که افرادی که متفاوتن بتونن اون قسمتی رو که سخت تره کنار بذارن، آیا این رو فکر میکنید بهش یا نه اصلا فکر میکنید که همچین چیزی نیست؟
ببینید، من بگم شاید به اصطلاح شما و مهمانتون من رو خیلی تند رو بدونید، ولی من واقعا دیگه فکر نمی کنم هیچ کسی که در خارج از حکومت قرار داره حتی یکی از این آدمای حکومت بپذیره که دوباره اینها بخوان برای مردم کاری بکنن یا در آینده سر کار بیان. یعنی واقعا مردم اینقدر از این رژیم متنفر هستن که شما اون نمیدونم اون شیرین ترینشون رو هم بخواید بخورد و مردم به هر نحوی بدید، من به نظرم مردم به هیچ عنوان حاضر نیستن حتی یک نفر از این حکومت رو به عنوان کسی که براشون در آینده در سیاست کشور نقشی داشته باشه قبول بکنن. هیچگاه مردم قبول نخواهند کرد، چون اینها دیگه جنایت به جای قتل عام رسوندن. در طول تاریخ واقعا هیچ رژیمی به اندازه جمهوری اسلامی جنایت نکرده، این همه خشونت، این همه بیرحمی. من واقعا نمیتونم بپذیرم یا ببینم یک نفر از این کسانی که در این حکومت دست داشتن رو در آینده مردم اینا قبول داشته باشن که بخواد کوچکترین نقشی در سیاست آینده کشور داشته باشه.
آقای پورمندی، به شما برگردیم بار دیگه و همین داستان رو پیش ببریم. واقعا این رادیکال شدن، تند شدن، چیزی که حالا آقای اسلامی به نوعی در قالب اینکه جامعه بره به سمت مبارزه مسلحانه، شما این رو متوجه بخشی از جامعه کردید و گفتید که به هر حال دور از ذهن نیست که بخشی از جامعه به این سمت حرکت کنه. کل این ماجرا برای جمهوری اسلامی بیشتر آورده داره یا برای معترضان؟ و اگر نگاه بکنیم الان از همین چند روز گذشته ما چه سنگری از اون اعتراضهای گذشته رو که داشتیم، چند اعتراض گذشته به ویژه اعتراضات 1401 رو، الان میتونیم در این شرایط و با فضایی که پدید اومده حفظش کنیم؟
بخاطرم اصلا نگفتم بخشی از جامعه، گفتم به شکل منفرد در جاهایی ممکنه اقدامات مسلحانه دیده بشه. یعنی من هیچ بخشی از جامعه رو در این فاز نمیبینم که مثلا یه بخش طبقه قشری شهری هم چیزی منظور نظرم نبوده. ولی در مورد سوال شما و صحبت‌های آقای اسلامی، ببینید الان شخص آقای رضا پهلوی در این آخرین گفتگوی مطبوعاتی که داشتن عنوان کردن که ده ها هزار نفر اگر اشتباه نکنم، این جمله ایشون الان جلوم هست، که بله ده ها هزار نفر سپاه و پلیس به او، حالا با او بیعت کردن، به او اطلاع دادن که در کنارش هستن. خب برای من این سوال وجود داره، اگر ایشون که الان به اصطلاح رهبر روند براندازی و براندازی خشونت آمیز هست و چون در همین سخنرانی هم از ایالات متحده خواسته که به اصطلاح در اون شش ماده ایش که ماده دومش فکر کنم ماده اولش بله خواستار این شده که رهبری سپاه و ساختار فرماندهی آن هدف گرفته بشود، یعنی خواستار به صورت دخالت نظامی مستقیم از سوی ایالات متحده شده و خب طبیعی است که این مسیر مسیر خشونت مطلق هست، ولی ایشون میگن که ده ها هزار نفر از پلیس و سپاه با منن. خب اگر کسی ده ها هزار نفر پلیس و سپاه رو با خودش داره، نمیتونه آیا یک گام به پس برداره و از طریق درون بیرون حکومت راهی مسالمت آمیز پیش پای جامعه بگذاره؟ ده ها هزار پلیس و سپاهی رو شما دارید، مردم رو هم که به گفته خودتون دارید، پس برای چی میخواییم به خشونت بکشونیم؟ برای چی آمریکا باید به سران سپاه رو بزنه؟ شما نمیتونید به عنوان رهبر انقلاب ملی اونجور که مدعیش هستید این همه امکان رو با هم دیگه طوری منیج بکنید، طوری سازمان بدید که جامعه بتونه یک مسیر خشونت پرهیز رو طی بکنه و گذار به دموکراسی صورت بگیره؟ این بر اساس فاکتایی است که خود ایشون مطرح کردم، ولی از اون طرف نگاه بکنید، خدمت شما عرض کردم، ببینید قبل از این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در دی ماه ما شاهد برآمدهایی از الیت روشنفکری جامعه ایران بودیم، بیانیه 17 نفره اول در اومد که خواستار گذار خشونت پرهیز و برگزاری رفراندوم زیر نظر مجمع سازمان بین المللی بوده، بیانیه 17 نفره دوم در اومد که خواستار گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومتی بود که عدالت اجتماعی و دموکراسی و حقوق ملت رو تامین بکنه. اینها امضا کنندگانش سرآمدان سیاسی، فرهنگی، ورزشی و هنری کشور بودند،
ولی اونها دیده نشد آقای پورمندی. دیگه ببینید اینها همه دیده نشد، ولی وقتی که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دیده شد، در صورتی که اعتراض ها به واسطه ایشون نبود. خب اعتراض ها آغاز شده بود و ایشون از نیمه راه با اعتراض ها همراه شدن.
کاملا درسته. ببینید جامعه فراز و فرود داره. خب الان جامعه ما در اوج خشونت قرار گرفته، حالا کی مسئول بوده، کی مقصر بوده میذاریم کنار. فاکت جامعه الان در اوج خشونت. آقای خامنه ای اعتراف بزرگی کردن، گفتن که چند هزار نفر از مردم رو متجاسرین کشتن، 250 تا مسجد آتیش زدن، 250 تا مرکز آموزشی آتیش زدن. اگر حرفشون یک دهمش هم درست باشه وحشتناک، ولی این اعتراف به اینکه چند هزار نفر کشته شدن اعتراف رهبر نظام هست. خب بنابراین دوز خشونت در جامعه بسیار بسیار بالاست، ولی آیا جامعه میتونه تو این فاز خشونت مطلق زندگی بکنه؟ قطعا نه. و همونطوری که طی این 47 سال دیدیم، وقتی که این خشونت پایان پیدا بکنه، جامعه مقداری به فکر فرو بره، مجددا راه‌های دیگه میاد روی میز. و من میخواستم تاکید بکنم که نیروی بزرگی در جامعه وجود داره، جامعه دانشگاهی ایران، جامعه دانشجویی ایران، اساتید، پزشکان، وکلا، همه اینها متشکلن و حضور نیرومندی در این جامعه دارن. اونها الان کنارن، وقتی که خشونت میاد اهالی فکر و اندیشه میرن کنار، نمیتونن حضوری داشته باشن. ولی آیا همیشه همینطور خواهد بود؟ به نظر من نه. اگر سیاست در اونجایی که امکان پذیره این اصل رو وسط بگذاره که حتما راهی هست، و اگر این اصل رو وسط بگذاریم که هیچ کس به تنهایی نمیتونه این کشور رو از این وضعیت در بیاره و ما مجبوریم، ناگزیر به همکاری هستیم، و باید این روشی که الان در پیش گرفته شده پایان پیدا بکنه، این اگر نتیجه این فاجعه دی ماه باشه، نتیجه بسیار مبارکی است و مردم ایران هم از اون پشتیبانی خواهند کرد. مردم نمیخوان باز خونریزی بدن، مردم نمیخوان باز کشته بدن، مردم نمیخوان باز زندانی بدن. بنا به برخی آمارا فقط در بیمارستان فارابی یک شب 700 چشم تخلیه شده، صحبت از 20 هزار کشته هست. خب آیا مردم ایران محکومن به ادامه این وضعیت؟ به نظر من نه، محکوم نیستن. مردم اگر یک رهبری شایسته‌ای داشته باشن، اگر ببینن نیروهای سیاسی مجموعه شد با همدیگه توانستن یک ائتلافی بکنن و یک رهبری صاحب عقلی رو جایگزین رهبری فردی کم تجربه بکنن، به اون اعتماد خواهند کرد. و شما ببینید نیروی مردم رو ما در انقلاب بهمن همونطور که اشاره کردین تجربه کردیم. وقتی نفتگران اومدن شیرهای نفت رو بستن، حکومت فلج شد، اعتصاب سراسری بود، فرهنگیان، روزنامه نگارا، کیهان، اطلاعات، همه اعتصاب کرده بودن و این اعتصاب بود که حکومت فلج کرد. امروز هم اگه اراده ملی بر راه های خشونت پرهیز متمرکز بشه، الان اون چیزی که وجود نداره یک رهبری صاحب هست که بتونه این رو به مردم توضیح بده و نیرو رو تجمیع بکنه. این روش جواب نمیده که آقای پهلوی در پیش گرفتن. خب شکست فاحش خورده این در 4 روزی که قرار بوده کار تموم بشه.
بذارید تا از آقای اسلامی من همین رو بپرسم.
عوض کنیم، ما باید ریل رو عوض کنیم.
بله.
اون وقت راه برای گذار خشونت پریز باز میشه.
خب بذارید از آقای اسلامی بپرسم. آقای اسلامی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که مسیری که ریل گذاری شده در این اعتراض ها مسیری نبوده که حالا بشه نتیجه خاصی رو ازش گرفت، یا به نظر شما نتیجه گرفته شده از همین مسیری که طی شده و الان ما در این نقطه ایستادیم؟
بله، ببینید این صحبتی که مهمان شما کردن که کسانی بیان نامه نگاری کنن، تمام کسانی که از دوستان خود رژیم بودن نامه نگاری کردن، هر درخواستی از خامنه‌ای کردن، به هر دری زدن، در هر طریق وارد شدن، هر خواهش و تمنایی کردن، همش دستگیر شدن یا کشته شدن یا در طی قتل‌های زنجیره‌ای از بین رفتن. واقعا کدوم یکی از این کسانی که مثل مهمان شما علاقمند بودن به گفتگو و حل مسائل مسالمت آمیز، کدوم یکشون اصلا زنده ماندن که بتونن حرف بزنن؟ هر کی گفت یا در زندان هستش یا کشته شده یا خفش کردن، هیچ کسی یا کشاندن در زندان. واقعا این رژیم جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دری برای مردم باز نگذاشته و شاهزاده رضا پهلوی هم همیشه با مسالمت از طریق نمیدونم رفتن در دادگاه‌های بی‌نمایی شکایت کردن، باز مردم رفتن به روحانی رأی دادن، باز مردم خودشون خواستن مسالمت‌های حل بکنن. الان به نظر من هیچ راهی برای این مسئله که رژیم با مردم گفتگو بکنه وجود نخواهد داشت، وجود نداره و ما هیچ راهی که مسلح شدن به جنگ با رژیم نداریم. این صحبتایی که ایشون میفرمایان اینا همش همین حرفاست که این همه سال مدت زده شده. نه، رژیم خودش در رو بسته روی مردم و من مطمئنم جناب زرقامی رژیم جمهوری اسلامی یه زمانی که در زمان هاشمی رفسنجانی سفرا اروپا برگشتن و یه مقداری از نظر اقتصادی وضع رژیم خراب شد، همین توی سفارت خونه ها وقتی که حقوق مردم سفرا رو کم کردن، همین سفرا خودش رو به خامنه‌ای فحش میدادن و الان هم با این تحریم هایی که وجود داره به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه اصلا ادامه بده و هیچ کدوم از این عواملی که مردم به خاطرش اومدن بیرون که اینا ایشون اتهام میزنن که شاهزاده رضا پهلوی خواستن مردم بیان بیرون، بهش عنوان نبوده. مردم خودشون، بازاری ها خودشون اومدن بیرون، خودشون اعتصاب کردن. یه کار به جای است که بازاری ها طبقه ثروتمند اومده بیرون، نه طبقه فقیر بدبخت، ثروتمند اومدن بیرون و رژیم جمهوری اسلامی راهی وجود براش دیگه باقی نمونده که بخواد اون عواملی که مردم به خاطرش بیرون اومدن رو برطرف بکنه. روز به روز بدتر میشه وضع اقتصادی مردم، خراب، اومدن بیرون شکایت میکنن و کشته میشن، بعد ایشون میگه شاهزاده پهلوی رو فلان کرده. این حرفو چی هست که زدیم ایشون دارن میزنن؟ نه، به نظر من جناب زرقامی برای رژیم راهی باقی نمانده الان.
خب برای رژیم باقی نمانده آقای اسلامی، برای معترضان چی؟
برای معترضان هم معترضان ببین جناب زرقامی برای چی اومدن بیرون؟ به خاطر فقر و گرسنگی بیکاری اومدن بیرون؟ آیا رژیم میتونه براشون حل کنه مسائلشون رو با توجه به تحریم که روز روز داره بدتر میشه؟ من به نظرم میشه همون کسانی که ایشون فرمودن 10,000 نفر طرفدار از نیروهای پلیس طرفدار شاهزاده پهلوی هستن، هستن یا نیستن، به نظر من در آینده نزدیک همونها به خاطر فقر و گرسنگی میان بیرون و جلوی خامنه‌ای وامیستن و این صحبت هایی که به شاهزاده اهانت به شکل ایشون مردم کشونده بیرون، مردم خودش از دور گرسنگی اومده بیرون، طبقه بازاری اومده بیرون، وقتی ایشون میگه رهبری نبوده، کو رهبری نبوده، این صحبت ها چی هست که ایشون دارن میکنن به شاهزاده پهلوی اهانت میکنن؟ این حرفا چی هست واقعا که ایشون دارن میزنن؟ میگه رژیم کدوم یکی از درها رژیم باز گذاشت برای مردم که بتونن اعتراض بکنن؟ من به نظر بازم در نهایت فکر میکنم مردم خودش تصمیم خودشون گرفتن. جناب زرقاوی، مردم ایران میگن ما دیگه رژیم نمیخوایم، ما پادشاهی میخوایم، ما شاهزاده پهلوی نمیخوایم، ما میخوایم برگردیم به دوران پادشاهی که قبلا داشتیم، این رو میخوایم. و مردم راه خوش رو پیدا کردن. جناب زرقاوی، به نظر من دیگه الان طبقه روشن فکر رو این صحبت هایی به اهانت هایی که به شاهزاده پهلوی اینا هیچ کم اثر نداره، از دست من و شما و طبقه روشن فکر خارج هست. مردم یا تصمیم خوش رو گرفتن، حالا یا با خشونت یا با مسلح شدن یا به هر طریق یا به حمله خارجی، رژیم جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. مردم ایران شاهنشاهی پهلوی رو به ایران باز خواهند گردان. تمام.
آقای پورمندی، از شما بشنویم در ارتباط با صحبت آقای اسلامی.
خب آقای اسلامی گویا دیپلمات جمهوری اسلامی بودن و در این مکتب تربیت شدن و مطالب به من نسبت میدن که من نگفتم، من هیچ اهانتی به کسی نکردم، من نقد کردم و گفتم این رهبری این ایرادها رو داره. من گفتم یک ملت متکثر،
آقای احسن تعالی، مردم خودشون اقدام کردن، مردم خودشون بودن که اون موقعی شاهزاده پهلوی رفت در
دوزو بدید. آقای اسلامی، من تو صحبت شما نیومدم، خواهش میکنم رعایت کنید، من تو صحبت شما نیومدم، لطفا ساکت باشید گوش بدید.
بفرمایید.
خیلی خوب، من عرض کردم 90 میلیون ملت ایران متکثر اقوام هستند، مذاهب هستند، اقشار مختلف هستند، تضادهای جنسی هست، تضادهای طبقاتی هست، تضادهای نسلی هست. این جامعه پر از گسل رو و با این ابعاد و در این منطقه ژئوپلیتیک یکی از گروه ها نمیتونه به فرجام برسونه. ما نیازمند به یک جبهه نجات ملی هستیم، نیازمند به فهم متقابل یکدیگر هستیم، نیازمند به ایجاد یک رهبری شایسته و فراگیر هستیم. بنده این رو گفتم، اگه شما این رو توهین به رهبرتون میدونید بسیار. بنده معتقدم در این فاجعه‌ای که در دی ماه اتفاق افتاد درس‌های زیادی وجود داره و باید با فروتنی تواضع نشست و این درس‌ها رو یاد گرفت. اگر این توهین به شخص رهبر شماست بسیار خوب. این چیه که آدم گوشاشو ببنده و فقط دهنشو باز بکنه هرچی دلش میخواد بگه؟ مردم شاه میخوان و مردم میخوان شاه بیاد میخوان، یعنی چی؟ مگه اینجا سر خیابونه؟ شما یه دیپلمات سابقید، با مردم شاه میخوان،
شما
مردم شاه میخوان،
شما
اجازه بدید ما بحث سیاسی با هم بکنیم. خب بیایید سر حوزه سیاست، اینجا خیابون نیست، بیایید سر حوزه سیاست با هم صحبت بکنیم. شما اگه معتقدید که رهبری فردی آقای رضا پهلوی به همین شکلی که داره میره، با همین فرمول هایی که الان داره میگه، یعنی آقای ترامپ شما بیا رهبری سپاه ساختاراشو بزن، دوم بیا تعهد بده که به رسمیت میشناسی بنده را به عنوان دولت مشروع انتقالی، و این راه جواب میده، شما قادرید به این ترتیب جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید؟ شما قادرید به این ترتیب بعد از جمهوری اسلامی یک دولت باثبات در ایران به وجود بیارید؟ حاضرید تمام این مسئولیت رو بپذیرید؟ شوخی که با هم نمی کنید. ببینید آقای اسلامی، در زمانی که آرامش بود، این مؤسسه گمان یک نظرسنجی کرد و این نظرسنجی نشون داد که نیروهای سیاسی چه وزنی در جامعه دارند. نیروی طرفدار سلطنت حدود 20% بود، نیروی طرفدار جمهوری حدود 26% بود، شخص آقای رضا پهلوی 32% بود. این واقعیت جامعه ماست. شما نگاه نکنید که اگر مثلا در یک موجی نیروی خونسا و بیطرف به یک سمتی میره، این نیرو به همون آسونی هم بر میگرده. دوچار توهم نشیم، این ساختار جامعه ماست. کردستان با 10 میلیون جمعیت ده تا سلطنت طلب هم نداره. شما میخواین چجوری کردستان اداره کنید؟ فقط با شعار تمامیت ارضی بذارید تو سرشون؟ نه، این جواب نمیده آقای اسلامی. سیاسیون و مسئول باید بشیدن ببینن چجوری میشه این مشکلات حل کرد. شما گیرم حکومت گرفتید، با 400 هزار تا بسیجی و 250 هزار تا پاسدار میخواین چیکار بکنید؟ به همین آسونی نمیشه. شما میخواین داعش درست بشه توی این مملکت، شما میخواین طالب درست بشه توی این مملکت، میخواین چجوری اداره بکنید فردا کشور رو؟ اینکه ما بگیم ما دو شاخه رو میکشیم از این ور میزنیم به تل آویو و به کمک اسرائیل نمیدونم سازمان اطلاعات درست میکنیم چه میکنیم، به این آسونی ها نیست. دشواری های سیاست در ایران کار فوق العاده کشنده است.
البته آقای پورمندی، اینا البته فکرم فرضیات شما باشه، هنوز مشخص نیست که اصلا وضعیت به چه سمتی پیش بره، ولی بذارید آقای اسلامی هم اگر نظری دارن تا اینجای صحبت های شما رو نظرشون رو بگن، چون چند بار هم اومدن میخواستن صحبت کنن. آقای اسلامی بفرمایید.
بله، من فکر میکنم جناب زرگامی همون گسل هایی که ایشون میفهمند در جامعه وجود داره، تنها راهش همین هست که یک سیستم پادشاهی وجود داشته باشه در کشور که بتوانند همه بهشون اطمینان بکنن، با توجه به سیستم پادشاهی که الان وجود داره در ژاپن هست، در انگلیس هست، در اسپانیا هست. اتفاقا دیگه مردم به تدریج، یعنی من فکر میکنم همین که این سرنگونی رژیم طول کشید، یکی از حسنهای طول کشیدن سرنگونی رژیم همین بود که مردم به تدریج، حالا اگه اون آماری که ایشون فهمیدن 13% طرفدار شاهنشاهی بودن فلان، و همین طول کشیدن زمان باعث شد که مردم با تجربه متوجه بشن که تنها راه پر کردن همان گسل‌هایی که ایشون می‌فرمایند و اتحاد در جامعه وجود یک فردی است که مردم همه از قبل یک بار پدر بزرگش رو و پدر خودش رو دیدن که چگونه ایرانی که واقعا در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم زیر چرخ تانک های متفقین و متحدین له شده بود، اینا تونستن کشور رو با یک صدوم پولی نفت که جمهوری اسلامی گرفت، واقعا کلا پادشاهان پهلوی 100 میلیارد نفت فروختن، کشور رو از خاکی سیاه بلند کردن، به اینها چند ده ها میلیارد دلار نفت فروختن، کشور به خاک سیاه میشدن. مردم دیگه الان تمام اینها رو فهمیدن و من فکر میکنم تنها راهی که الان وجود داره وجود یک شخصیتی است که مردم همه بهش اطمینان داشته باشن و این در وجود شخصیت شاه رضا پهلوی نماد پیدا کرده و این طول کشیدن این پیروزی انقلاب مردم ایران باعث شد که مردم به این نتیجه برسن که تنها کسی که میتونه این گسلها رو پر بکنه و در آینده ایران همه مردم بتونن تحت رهبری ایشون ایران رو مجددا بسازن، شاه رضا پهلوی هستش.
ولی الان آقای اسلامی یه سوالی پیش میاد، این سرکوبی که به این شدت صورت گرفت بعد از 18 و 19 دی ماه و همچنان هم امواجش داره جامعه رو در مینورده و اونطوری که گزارش میشه حتی خبرگزاری های بین المللی خبرنگارانشون میگن تهران حالت امنیتی، حتی تهران پایتخت حالت امنیتی پیدا کرده، حتما شهرهای بزرگ دیگه هم همینطوره، مشهد جاهایی که شاهد تظاهرات و اعتراضات بودن، آیا راهکار جدیدی شما از سمت اپوزیسیون دیدید پیش پای همین معترضان گذاشته بشه در این شرایط که معترضان بتونن انسجامشون رو حفظ کنن، یا اینکه خب با این سرکوب اصولا بدنی اعتراض ها عقب میکشه دیگه وقتی این حجم از سرکوب رو ببینه، شما پنجره جدیدی دیدید باز شده باشه؟
من ندیدم، نه. و این سرکوب ها جناب زرقامی
نه، من میخوام از سمت اپوزیسیون بدونم، یعنی میخوام بدونم اپوزیسیون آیا راهکاری داره برای ادامه اعتراض ها؟
فعلا که من چیزی نشیدم از کسی و به نظر خودم واقعا چیزی نمیرسه، چون من در داخل حکومت بودم میدونم که اینها کسانی که من باشون آشنایی داشتم اینها اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستن یک گام عقب در مقابل مردم ایران بردارن. کدوم شما کدوم یکی از این رهبران از خامنه‌ای تا پایینشون کدومشون حتی از اصلاح طلبا کدومشون یک گام عقب برداشتن که مردم بتونن نفس بکشن؟ لذا خود این حکومت در دوروی مردم بست و الانم تو این شرایطی که وجود داره من واقعا نمیدونم چه فکری میشه کرد. رژیمی که میگه من تا ظهور صاحب زمان میخوام باقی بمونم و ایشون میگن چرا مردم از حالا شاهزاده رو پلاله که نخواستن از ابتدا، ولی الان هم که اگر خواستن واقعا راهی برای مردم وجود نداره غیر از کمک خارجی. چطور خود خمینی این هم از با کمک تمام خارجی ها روی کار اومد اعتراضی ندارن، ولی الان که میخوان از مردم ایران از اسرائیل و امریکا کمک بخوان اینا جرم هستش. ما آقای زرقامی راهی برای مردم حکومت باقی نگذاشت و الان من خودم شخصا آرزوم این هستش که اسرائیل و امریکا وارد بشن و این رژیم رو برای کمک به مردم بکنن در سندگونی رژیم، و این رژیم بهش اما عقب نشین نخواهد کرد، مردم سرکوب خواهد کرد. ما به نیاز داریم به کمک خارجی و این کارم عملی خواهد شد. نیاز در قبیل رژیم جمهوری اسلامی به دنیا نشون داد که دیگه مخل نظم و امنیت و آرامش بین الملل هست. به نظر من دیگه دنیا اگه شاهزاده و پهلوی بخواد یا اصلا ببینید ایشون صحبت کنید و نگاه شاهزاده و پهلوی خواستن از اونها بیاین حمله بکنید، نه خیلی اصلا هیچ اثر نداره. به نظر من الان جامعه بین الملل خودش تصمیم خودش رو گرفته، متا گام به گام حالا یا با حمله یا با هر طریقی باشه، حتی اگر مردم ایران هم برن عقب بشینن و در اثر کشته دادن فراوان سکوت بکنن، مطمئن باشید که دیگه جامعه بین الملل تصمیم خودش رو گرفته که این رژیم باید بره و باید این رژیم جدید جایگزین نظام بشه. به نظر من دیگه اصلا راهی برای هیچ چیزی برای رژیم باقی نمونده. این رژیم حتی اگر شاهزاده پهلوی هم بخواد بمونه، به نظر من دیگه جامعه بین الملل تصمیم خودش رو گرفته، این رژیم رفتنی از حال دیروز زود داره سوت و سوز نداره.
آقای پورمندی، گزینه‌هایی که الان آقای اسلامی روی میز گذاشتن، خب گزینه‌های یکی این که حالا مسئله این که معترضان هم باید خشن‌تر بشن در رفتارشون و از طرفی هم مسئله مداخله نظامی رو مطرح می‌کنن که منجر بشه به تغییر حکومت در ایران، اما در صورتی که چنین گزینه‌هایی بخواد مورد نظر قرار بگیره چه پیامدهایی میتونه به نظر شما داشته باشه؟ یا به نوعی ایران میتونه یا این ظرفیت رو داره، این پتانسیل رو داره که با رفتار سیاسی جامعه مدنی از خودش حمایت کنه که نظیر حالا اون کشورهایی که مثال زده میشه خیلی مواقع در موردشون اتفاق نیفته، مثلا حالا مدل لیبی رو گاهی اوقات پیش میکشن یا حتی الان همین سوریه رو پیش میکشن جلوی چشم شهروندان میذارن، که اینها هم خب باعث میشه که یک ترس اجتماعی حاکم بشه برای اونهایی که میخوان یک تحولی رو رقم بزنن یا چشم انتظار یک تحولی هستن.
خب اولا آقای اسلامی اشاره کردن به پادشاهی ها در انگلستان و ژاپن و احتمالا اسکاندیناوی و اینها. من میخوام بگم که اتفاقا این ظرفیت در مجموعه نیروهای سیاسی وجود داره که به عنوان یکی از گزینه‌ها یک پادشاهی مشروطه رو باش کنار بیان و باش کار بکنن. منتها یک پادشاهی مشروطه از همون آغاز مشروطه هست،
یعنی اون چیزی که مصدق میگفت که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، درسته؟
مشروطه طبق قانون اساسی مشروطه شاه از مسئولیت مبراست و سلطنت میکنه. پادشاه سوئد یک پادشاه هست، در امور دولت هیچ دخالتی نداره، همینطور پادشاه بقیه کشورهای مشروطه. اگر صحبت از یک چنین نظامی هست، آقای رضای پهلوی به عنوان پادشاه باید از سیاست کنار بکشه و سیاست رو به احزاب مشروطه ها بسپره. من فکر میکنم جامعه ایران، جامعه سیاسی ایران این ظرفیت رو داره که میان احزاب مشروطه خواه و احزاب جمهوری خواه تفاهم بزرگی به وجود بیاد، ولی نظام رهبرشاهی که اساسش بر انتقال همه قدرت به یک فرد هست و در دفترچه اضطرار مصوب کنفرانس دوم مونیخ تصویب شده که همه قدرت به رضا شاه دوم و خود آقای اسلامی هم همین رو میخوان، این بازسازی یک استبداد جدید خواهد بود که با اساس مشروطیت در تناقض است، در تضاد است. نمیشه انسان بگه من مشروط خواهم و طرفدار رهبرشاهی ام. شما باید یکی از این دو تا رو انتخاب کنید. اگر آقای رضا پهلوی میخواد رهبر مردم باشه، باید پادشاهی رو کنار بگذاره.
ولی دقت بکنید، خیلی از شهروندان عادی آقای پورمندی نگاهشون به مسائل سیاسی ایران نیست. یعنی اونها آزادی های سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، اینها رو شاید دنبال نکنن. آقای اسلامی یه اشاره هم کردن به درآمدهای نفتی در دوران گذشته و اینکه به هر حال سطحی از رفاه اجتماعی حاکم بود، یک میشه گفت مدرنیزاسیونی شکل گرفته بود، به سمت تجدد رفته بود ایران در بسیاری از زمینه‌ها و اینها شاید برای شهروندان عادی بیشتر مد نظر باشه تا اون مسائلی که حالا شما فکر کنم بیشتر دارین بهش اشاره میکنید و مد نظر دارین.
آقای زرقامی، هم اون دستاوردهای مثبت وجود داشت و این رو باید اذعان کرد. من فکر کنم دو تا پادشاه پهلوی خدمات بزرگی در حوزه مدرنیزاسیون به کشور کردند، این به هیچ وجه نباید زیر سوال بره. اما استبداد فردی محمد رضا شاه یک عامل تعیین کننده در انقلاب بهمن بود. خب اگر ما میخوایم از تجربه زیسته خودمون درس نگیریم و از همون سوراخ دوباره گزیده بشیم، همون فاجعه تکرار خواهد شد. وقتی تمام مقامات ارشد سازمان برنامه وزارت اقتصاد در گفتگوشون با آقای لاجوردی در تاریخ شفاهی گفتن که آقا عامل اصلی این انقلاب دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بود، به رغم همه دستاورد مثبتی که در مدرنیزاسیون داشته، چرا ما نباید اینا رو اصلا تفکیک بکنیم؟ چرا نباید امتیازهای خوب رو بگیم، نارسایی‌ها رو هم بگیم؟ اون نارسایی‌ها رو نباید تکرار بکنیم. و اما در مورد سوال اصلی شما که آیا جایگزین وجود داره، خب ایشون گفتن جایگزین حمله نظامی آمریکا اسرائیل. گفتم من در جامعه دیگه جایگزینی نمی‌بینم و تنها جایگزینی که خارج به فریاد ما برسن. خب این راه حل ملی نیست، برای اینکه به ملت متکی نیست. میگه آقا تو بیا بزن من برم سر قدرت. حالا شما یه اشاره کردید که اگر این اتفاق بیفته چه عواقبی داره، اونو باید جداگانه صحبت کرد. ولی من فکر کنم که نباید ملت ایران انقدر ذلیل و بدبخت تعبیر کرد. من خدمت شما عرض کردم ما یک جامعه روشنفکری بسیار بزرگ داریم. ما نزدیک حالا به روایت های مختلف بین 7 تا 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم. این جامعه متحول شده، این جامعه حالا به لطف این دانشگاه آزاد و مجموعه شبکه آموزشی کشور، ما یه بدنه بزرگ تحصیل کرده داریم. این جامعه رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه به یک مشت حالا یک من میگم جمعیت بزرگی هم حاشیه نشینن، سعادتی رو نداشتن که دانش کافی هم باشته بکنن تو ذهنشون، وقت و فرصتشون فقط صرف این میشه که امروز رو به فردا برسونن. اینا ممکنه ابزار هر آدم پوپولیستی بشن، ولی آدم های سیاسی باید ببینن که الیت جامعه کجاست، اون بخش روشن فکر جامعه، اون بدنه ای که جامعه رو میسازه، اونها کجان؟ اونها نیروی تعیین کننده در تحلیل نهایی هستند. و
بالاخره آقای پورمندی یه جایی قبول دارید که جمهوری اسلامی روحیه رواداری رو کلن از بین برده در جامعه ایران و الان این دوز خشونتی که تزریق کرده به جامعه به شدت جامعه رو عصبانی کرده؟ شما فقط در داخل ایران نیست که این خشن بودن، خشمگین بودن رو میبینید، حالا حکومت در رأسش وجود داره، شما وقتی بیرون هم میایین باز همین مسئله وجود داره. یعنی به نوعی من فکر می‌کنم که اول باید این مسئله ها رو مشخص کرد که چگونه میشه جامعه رو برگردوند روی اون ریلی که رواداری رو پیش بگیره که بتونه بر خودش مسلط بشه و اوضاع رو تغییر بده. آیا این مسئله هیچ وقت در دستور کار مخالفان حکومت بوده از هر جناحی؟
متاسفانه گام اول این است که یک گام به پس بگیریم و بشینیم با هم صحبت کنیم و گفتن این که من منم و من میکنم رو بذاریم کنار. هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه. ما ناگزیریم اگر ایران رو میخوایم، اگر ملت ایران رو میخوایم، با هم کار کنیم، هم دیگر رو بفهمیم، اختلافاتمون رو بفهمیم، نقاط اشتراکمون رو بفهمیم و بر مبنای نقاط اشتراک اتفاقا کم هم نیست، یک مرکزی ایجاد بکنیم که اعتماد مردم رو جلب بکنه. ببینید در همین جنبش در روزهای اول که هنوز سوار موج نشده بودن، فرامین آنچنانی صادر نکرده بودن، مردم خودشون یک راهی پیدا کردن. وقتی موتوریا اومدن اونجا، اون جوان روبروشون نشست. یعنی یک گام بزرگ در نافرمانی مدنی در ایران تجربه شد و این میتونست فراگیر بشه. اون کسانی که میان سینه‌شون رو در مقابل گلوله سپر میکنن، آمادگی اینم دارن که برن بشینن جلوی زندان اوین و بگن یا زندانی من آزاد کن یا من اینجا بکش. تمام اشکال مقاومت مدنی رو ما نابود کردیم.
البته حکومت هم نابود کرده دیگه، قبول دارید که، چون به خاطر اینکه به هر حال حکومت مجالی نداده، حتی از فرصت جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران استفاده نکرد برای اینکه بتونه، یعنی او هم در مقابل جامعه همیشه سد راه بوده.
من اصلا نمیگم این حکومت وحشی چیزی کم گذاشته از جنایت و وحشیگری، اصلا بس این نیست، ولی اون ما رو مبرا نمیکنه که وظیفه خودمون زمین بگذاریم. ما باید امکانات جامعهمون رو ببینیم. ما البته که باید از حمایت بین‌المللی برخوردار بشیم. حق جهانی ماست، حق انسانی ماست، وظیفه دولت‌های دیگه است که به ما کمک سیاسی بکنن، به ما کمک لوجستیک بکنن، به ما کمک بکنن که ما از این تاریکی اینترنتی در بیاییم. ما در همه این زمین‌ها میتونیم از کمک‌های بین‌المللی هم استفاده بکنیم. ما میتونیم جامعه جهانی رو قانع بکنیم و بعضا مجبور بکنیم و بعضا بازی های برد بردی پیشنهاد بکنیم که اونها امکانات زیادی رو از رژیم بگیرن و در اختیار اپوزیسیون قرار بدن.
و اینطور که من متوجه شدم آقای پورمندی،
یا بزن خیلی کارا دیگه میتونیم بکنیم.
بله، شما بیشتر طرفدار این هستید که اگر قراره از مداخله خارجی صحبت بشه یا اون مداخله بشر دوستانه که میگن، بیشتر در این جهت باشه، یعنی برگزینه نظامی زب در میکشید. آقای اسلامی شما چطور فکر میکنید که شما به عنوان حالا یک طرف دیگه داستان که در جای دیگه ایستادید، اون مسئله که آقای پورمندی میگن یک گام به پس، فکر میکنید اگر یک گام به پس برداریم میتونیم عمل کرده بهتری داشته باشیم، یا همچنان شما معتقدید که گزینه نظامی بهترین گزینه است و همون چیزی که داره اتفاق میفته این میتونه جمهوری اسلامی رو سرانجامش رو به پایان ببره و این آخرین نبرده؟
من نمیفهمم یه گام به پس کی یه گام به پس ببره عقب. یعنی ایشون فهمودن که استبدال دوره پهلوی، ببینید این آقای مونتسکیو که طرح تفکیک قوا رو مطرح کرد، خب من هرچی سخنان شاهزاده رضا پهلوی در این مدتی که 20 سالی که در خارج از کشور هستم، 20 سالی که اصلا گوش میکنم، ایشون خودشون هم مدام تاکید کردن که بعد از سرنگونی رژیم و برگزاری انتخابات، و حتی ایشون گفتن زمانی که پدر بزرگی من بودن، شرایط استثنایی بود که پدرم مجبور بود یه جای خودش وارد بشه چون شرایط استثنایی بود. و ولی الان به نظر من ایشون خودشون هم قبول دارن که وقتی که اگر به عنوان پادشاه ایران انتخاب شدن، همون بحث تفکیک قوا، و ایشون بالاخره سالها در خارج از کشور زندگی کردن، تجربه پدر خودشون پدر بزرگ خودشون دارن، اینطور نیست که ایشون بخوان برگردن دوباره همون روش قبل رو ادامه بدن. ایشون خودشون فرمودن بارها در تمام مسابقاتشون، ایشون نشیدن، من نمیدونم، در تمام مسابقاتشون فرمودن که ما برمیگردیم و به همون سیستمی که بین‌المللی هستش و در قوانین اساسی دنیا موجود هست، تفکیک قوا وجود داره، سلطنت اینگونه باید باشه، همه رو شاهزاده خودشون میدونن به اشاره کردن. و برها به نظر من شاهزاده رضا پهلوی دیگه قرار نیست که برگردن دوباره همون روش رو ادامه بدن. ایشون خودشون فهمودن که روش جدید فرق خواهد کرد، صندوق رأی تعیین کننده هستش، مجلس مؤسسانی خواهد شد، قانون اساسی نوشته خواهد شد، دیگه جامعه ما به اینقدر رشد پیدا کرده که بتونه یک قانون اساسی بنویسه که پادشاه واقعا فقط پادشاه باشه، مثل ژاپن، مثل کشورهای دیگه اروپایی که پادشاهی هستن، پادشاه فقط به عنوان یک فرد نگهبان قانون اساسی و به عنوان متحد کننده کشور باشه. و و اینکه شاهزاده پهلوی میخوان برگردن دوباره شاه بشن، به نظر من روش قبل ادامه بدن دیکتاتور بشن، به نظر من یه اتهام بزرگی بهشون هست. هر کسی هر کارش این بوده شنیده باشه، چون صراحتا همیشه گفتن صندوق رئیس مجلس مؤسسات قانون اساسی و پدرم حتی گفتن پدر من چه مشکلاتی داشته. این حرفا دیگه به نظر من اتهام به شاهزاده پهلوی هستش.
بله، سپاسگزارم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاه رادیویی بگیریم، برگردیم. ما یه بخشی داریم دیگه، آخرین بخشمونه، حدود یک و نیم دقیقه به هر کدوم از عزیزان میرسه که جمع‌بندیشون رو بگن تحت عنوان پاراگراف آخر. پاراگراف اول رو میشنوید، میخوایم بریم سراغ پاراگراف آخر با میهمانانمون. آقای پورمندی، از شما پاراگراف آخرتون رو بشنویم در یک و نیم دقیقه اگر محبت کنید.
بله، من فکر کنم اگر قرار بر مشروطیت هست، ما یک تجربه خمینی رو داریم. ایشون یک کتاب ولایت فقیه نوشتن، اون رو گذاشتن زیر تشکشون و زیر درخت سیب همش گفتن مثل جمهوری فرانسه همه آزاد خواهم بود و من برمیگردم قم. ولی دیدیم چی شد. یه سوالم من میتونم از آقای اسلامی و همه دوستانشون بکنم که شما چرا با مجاهدین متحد نمیشین؟ همشون یک دلیل جدی دارن و درست میگن. مجاهدین هر نوع وحدتی رو مشروط به پذیرش رهبری آقای مسعود رجبی و ریاست جمهوری خانم مریم رجبی کردن و نمیشه باشون متحد شد. بنابراین یک شهر دو نرخ نمیشه. به همون دلیل که خمینی اون کار کرد اونجوری شد، به همون دلیل که مجاهدین اینجور بلاک کردن و نمیشه باشون کار کرد، با کسانی هم که یک رهبری فردی رو میذارن و میگن بعد از این که من گرفتم قدرت رو میذارم تو سینی تحویل شما میدم، اجازه بدید که ما بگیم این تجربه خمینی تکرار خواهد شد. اگر قرار به مشروطیت هست، ایشون همین از الان شاه باشن. از الان شاه باشن، رهبری رو بسپارن به نیروهای سیاسی. آخرین سخنم، ما هیچ چاره‌ای جز همراهی و همکاری با هم نداریم. نگرشی که میخواد گروه‌های دیگر رو نادیده بگیره، حذف کنه، ایران رو به بنبست خواهد کشوند.
سپاسگزارم. آقای اسلامی، از شما پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
من فکر میکنم ببینید، جامعه ایران اگر اون زمان خمینی توانست اون روش و اقدام بده با مردم، جامعه هنوز به اون بلوغستگی نرسیده بود. ولی جامعه ایران در این 47 سال گذشته خودشون سیاسی شدن. هر کدوم از مردم اینا خودشون سیاست مدار شدن در تجربه و عمل، حتی جلوتر از شاهزاده رضا پهلوی سیاست مدار شدن مردم. نظام دیگه الان این مردم ایران بهشون واقعا یک اهانت به مردم ایران هستش که این بار بخوان دوباره گول یک فرد رو بخوره. اینطور نیست. اگر مردم فریاد میزنن شاهزاده رضا پهلوی باید رهبر ما باشه، میان در خیابون ها جان خودش رو به خطر میاندازن، داد میزنن جاوید شاه، اینها به این بلوغ فکرن رسیدن که در آینده وقتی که میخوان دوباره به شاهزاده قدرت دست شاهزاده بدن، اینها به اون انقدر بلوغ فکر رسیدن که بتوانند یک قانون اساسی تدوین بکنند که شاهنشاه فقط شاهنشاه باشه و اون تجربه خمینی و اون تجربه قبلی که وجود داشته تکرار نشود. و این که بگیم مردم ایران دوباره گول میخورن، یک اهانت به مردم ایران میشه. تو جامعه ایران جوانان امروز ایران از همه من و شما خیلی بالغتر و عاقلتر و سیاستمدارتر.
من یک کامنت
بله، خواهش من بفرمایید. خواهش من،
برای جامعه 90 میلیون سیاستمدار به قول آقای اسلامی، چرا مبارزه مسلحانه پیشنهاد میکنید؟ جامعه 90 میلیون سیاستمدار داره. به گفته شما همه سیاسی هن از من شما بهتر. اگر این جامعه است، چرا بهش مبارزه مسلحانه تجویز میکنید؟ بگذارید تصمیمش خودش در یک شرایط مدنی بگیره.
آقای اسلامی، از شما بشنویم خیلی کوتاه.
من مبارزه مسلح تشویق نمی کنم. خود رژیم مردم رو به این راه کشوند و مردم خودشون دارن تصمیم خودشون رو میگیرن که چه کار بکنن. و به نظر من اگر در آینده خود رژیم نشون بده که میخواد عقب نشینی کنه، مردم شاید بخوان یه قدم عقب برن، ولی وقتی خود رژیم در مقابل مردم اسلحه کشیده، خود مردم دارن این کار، مگه من گفتم مردم مبارزه مسلحانه رو بکنن؟ لذا به نظر من نه، واقعا همینطوره. 90 میلیون جامعه ایران همشون سیاست مدار شدن.
بله.
و اگر دست به اسلحه و نمیدونم بمب های آتش‌زا بود، این خود رژیم بود مردم به این گام کشون.
بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم از میهمانان این بحث، ابوالفضل اسلامی در توکیو، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، و احمد پورمندی، فعال سیاسی جمهوری‌خواه از مونیخ، که با پاراگراف اول همراه بودن. پاراگراف اول رو میتونید روی تارنمای رادیو فردا به صورت نوشتاری و صوتی هم بشنوید.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.